بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول استاد سید محمد جواد شهیدی، چهارشنبه 17 دی 1404.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا و محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و علی آلهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. در بحث حدیث لاتعات یک نکتهی مطرح است که آیا حدیث لاتعات اختصاص داره به باب صلات یا در غیر باب صلات هم جریان داره. به مشهور نسبت داده شده که این اختصاص داره به باب صلات، ولی بعضی از بزرگان اینها گفتن اختصاص به باب صلات نداره. از مرحوم خویی نقل شده که اختصاص به باب صلات نداره، ولی فرمایانشون عملا به غیر باب صلات جایی تطبیق نکرده قاعده لاتعات رو. استدلال مطلب این هست که یعنی هر مرکبی که مشتمل بر فریضه و سنت باشه از لاتعات استفاده، از ذیل لاتعات و تعلیل لاتعات استفاده میشه که به اخلال مثلا نسیانی به اون سنت منشأ نمیشه که این مرکب منتفی بشه. خب آقای شهیدی از قول آقای سیستانی نقل بکنن که ایشون در موارد متعدد به عمومیت این قاعده تأکید کردن و بر اساسش فتوا دادن. مثلا در جایی که کسی میخواد مسح کنه با آب جدید با جهل قصوری، آیا این مسحش صحیح هست یا صحیح نیست؟ ایشون حکم کردن به اینکه نه، مسح صحیحه، به دلیل اینکه اشتراط عدم استیناف آب برای در اثنای وضوء این با سنت ثابت شده نه با کتاب ثابت شده، برخلاف اون جایی که ممسوح ما رطوبت داشته باشه، به طوری که مسح ما تأثیر در ممسوح نکنه. چون میگن ممسحو به رؤوسکم منصرف هست به مسح مؤثر، جایی که ممسوح رطوبت داره به طوری که مسح تأثیر نمیگذاره، برخلاف منصرفون علیه مسحی که در آیه قرآن به او امر شده است. بنابراین اگه شخصی ان جهل قصوری جایی که ممسوحش رطب هم باشه مسح کنه، اون باطله، به خلاف استیناف آب برای عادت شما درد نکنه.
منصرف قرآن سنته
چی؟ منصرف قرآن قرآن دیگه، یعنی چیزی که از قرآن استفاده میشه دیگه، فریضه است دیگه، فریضه است دیگه. ایشون میگه چون فریضه است باطله دیگه، داخل در فریضه است دیگه. میگه آن چیزی که لزوم مسح مؤثر این فریضه است، که مثالش این هست که باید ممسوح رطب نباشه، اما اینکه مسح حتما باید به آب وضو باشه، آب جدید برای مسح انسان برنگیره، اون با سنت استفاده شده که تجدید آب برای مسح جایز نیست. این تو قرآن که نیست، خب تو سنت اثبات شده. همچنین مثال دیگه‌ای که هست، گفتن که در بحث غسل اگر شخصی به جهل قصوری ترتیب رو رعایت نکرد. ایشون فتوا دادن به صحت، گفتن چون ترتیب شرط مثل از سنت استفاده شده نه از کتاب، چون در کتاب بحث ترتیب توش نیست. همچنین در مورد صوم گفتن که اکل و شرب و جماع اینها که در قرآن بهش اشاره شده با امثال اینها، اینها فریضه است ولی سایر مفطرات سنت ارتکاب مفطرات غیر اکل و شرب و جماع عن جهل قصوریین مبطل نیست. مثال دیگه زیاده اشواط در طواف، گفتن شرطیت عدم زیاده در طواف با سنت اثبات شده نه در کتاب نیست دیگه. همچنین اینکه ذبح باید با حدید باشه، اگر کسی از جهل قصوری با غیر حدید ذبح کرد اونم ایشون میگه صحیح هست. و اینا مثال های مختلفی هست که در باب وضو و غسل و صوم و حج این تطبیقاتی هست که ایشون تطبیق کرده. آقای شهیدی کبرای قضیه رو پذیرفتن، در تطبیق اشکال کردن که بعضی از این تطبیقات درست نیست، چون معنای فریضه ما کان فی کتاب الله نیست، ما فرضه الله، اعم از این که در کتاب باشه یا در سنت باشه. بنابراین اون چیزی که در کتاب وارد نشده است ممکن است فریضه باشد. بنابراین مجرد این که یه چیزی در کتاب نیامده شاهد بر فریضه بودن، فریضه سنت بودن نیست. این مطلبی است که ایشون دارند و یه سری تطبیقات این روایت رو اشاره میکنن که توش بحث رو مطرح میکنن. حالا من ما تو دو مرحله اینجا باید بحث رو دنبال کنیم. یک مرحله بحث این که اصلا از این روایت یک قاعده عام استفاده میشه، یک قاعده فقهیه‌ای که در غیر مواردی که خود روایات این قاعده رو تطبیق کرده ما بخوایم تطبیق کنیم، یا نه این قاعده استفاده نمیشه. خب اصل تقریب استدلال این هست که لا تنقض سنت الفریضه، الفلامش الفلام جنسه. و این که ما حالا تقریبی که من دارم عرض میکنم این که این الفلام رو الفلام عهد بگیریم، بگیم لا تنقض سنت یعنی سنتی که قبلا بهش اشاره شده، الفریضه یعنی سنت، یعنی الباقی تحت الاستثناء فی هذا الحدیث، الفریضه یعنی المستثنا فی هذا الحدیث. این که سنت و فریضه اشاره به اون مطالبی باشه که قبلا تو حدیث لا تعاد ذکر کردید، این خلاف ظاهر است. الفلامش الفلام جنس است، وقتی الفلام جنس بود در سایر موارد هم میشه اون رو تطبیق کرد. به نظر میرسه که به دو بیان میتوانیم بگیم که این لا تنقض سنت الفریضه یک قاعده فقهی نیست و نمیشه از مورد خودش تعدی کرد. یک بیان اینه که یکی از مثالهای بسیار روشن سنت و فریضه که در روایات ما روش تاکید هم شده و متعدد و مثال آشکاری بر سنت و فریضه هست، بحث رکعت اول و دوم نماز و رکعت سوم و چهارم نمازه. تو روایات تاکید شده که خداوند سبحان رکعت اول تمام نمازها رو دو رکعتی جعل کردن، رکعت سوم و رکعت چهارم از مشروعات پیامبر و از تشریعات پیامبر صلوات الله علیه است. خب با وجودی که رکعت سوم و چهارم سنت هست، ترک سهوی رکعت سوم و چهارم نماز رو باطل میکنه. شما سهوان ان جهل قصوری رکعت سوم و چهارم شو ترک کنید، باطل نماز شما دیگه. وقت این واضح هم هست، این که مثال واضح سنت، مثالی که دقیقا شاه مثال بحث سنت و فریضه، اون این قاعده درش تطبیق نمیشه. این معنیش اینه که این قاعده یا باید الف لامش عهد بگیرید یا بگید اصلا در مقام حکمت جهل داره بیان میکنه. یه جایی قضیه، یعنی این به عنوان قاعده فقهی نمیتونید به این تمسک کنید. خود همینه که یه چیزی که ببینید، ما اینکه یک دلیلی نسبت به فرد ظاهرش شمول نداشته باشه، این معنیش اینه که از اول یه قیدی اینجا داره، یه چیزی داره که این رو نمیگیره دیگه. و بنابراین ما نمیتوانیم با وجود عدم شمول این دلیل نسبت به همچی فرد ظاهری بگیم این الف لامش الف لام جنس. خود این میتواند قرینه باشد بر الف لام عهد بودن، میتواند قرینه باشد و اینکه حکمت جعله نه علت جعله، و حکمت جعل جزء العله است نه تمام العله. حکمت جعل مواردی است که جزء العله است، نه وقتی جزء العله شد جزء دیگه علت رو ما نمیدونیم در کجا هست در کجا نیست. یا به هر حال همینی که در موارد مورد واضح قضیه حکم سریان نداره، جریان نداره، خودش نشانگر عدم اطلاق دلیل ذاتن هست.
مستثنیات ذاتها مثلا یکیش رکوعه این رو خارج
نمی کنه؟ نه، کل رکعت دوم اگر رکعت دوم بیاد باید رکوع داشته باشه. خود رکوع کلا لازم نیست که حتما رکعت دوم بیاد تا رکوع داشته باشه.
نه سهواً رکعت سوم مغرب،
نه رکعت سوم رو نیورده کلا، نه رکوع بحث رکوعش بحث نیست، کل رکعت دوم سوم و چهارم پیغمبر گفته رکعت دوم رو بخونید، اگر رکعت دوم بیاید باید رکوع درش بیاد. ولی چرا رکعت دوم بیاد؟ آدم از اول نمیدونه، یه موقعی هست رکعت دوم رو میاره رکوع فراموش میکنه، اون داخل در مستثنیات حدیث لا تعاده. نه اصلا رکعت دوم نمیاره، اصل رکعت سوم. فرض کنید به جای این که نماز رو چهار رکعتی بخونه دو رکعتی میخونه، اینجوری اون نماز دو رکعتی شخصی که میخونه اون فریضت الله رو آورده، سنت رو ترک کرده. ترک سنت تو اگه لا تنقض سنت الفریضه به نوعی قاعده فقهی عام باشه باید مورد بگیره، این مورد واضح قضیه است. این روشن‌ترین مثال‌های سنت و فریضه که تو روایات هم بهش تصریح شده این قضیه است. یه تقریب دیگه اینو توجه بفرمایید، بحث لا تنقض سنت الفریضه این که در روایات ذکر شده صرفاً یک تعلیل تعبدی محض نیست، اشاره به یک نکته عقلایی هست، اشاره به این هست که سنت در درجه اهمیت مثل فریضه نیست، سنت اهمیتش با فریضه تفاوت داره. این که سنت درجه اهمیتش مثل فریضه نیست در روایات دیگه هم بهش تصریح شده. مثلا تو روایتی هست که سه نفر هست، سه تا مورد هست که نیاز به آب هست. یک کسی هست تو سفر هستن، یک نفر جنوب داریم، یک میت داریم و یک کسی که میخواد وضو بگیره، یه آب بیشتر نداریم، این رو بدیم اون جنوب غسل کنه یا اون میت رو به اصطلاح قصد میت بکنیم یا بدیم اون بنده خدایی که میخواد وضو بگیره وضو بگیره. روایت میگه که بدید جنوب غسل کنه. تعلیل اینجوری آورده شده که غسل جنابت فریضه است، غسل میت سنته، وضو هم بدل داره، وضو هم بدل داره. این تعبیری است که تو روایت وارد شده. الان چیز عرض کنم خدمت شما، این تعبیر، خب ببینید در واقع این میخواد اهمیت فریضه نسبت به سنت رو اثبات کنه. حالا نحوه تطبیقش به این مثال این قلتایی داره، نمیخوام در مورد اون بحث کنم. بله؟ چیه؟ فرو وظیفه تعبیر این هست. سهل عبدالرحمن ابن ابی نجران اول حسن موسی بن جعفر علیه السلام ان ثلاثت نفرن کانو فی سفرن اهدهم جنوبون و ثانی میتون و ثالث علا غیر وضوئن و حضرت الصلات و معهم من الماء قدر ما یکفی اهدهم من یأخذ الماء و کیف یصنعون و قال یقتسل الجنوب و یدفن المیت به تیممن و یتیمم الذی هو علی غیر وضوئن لان الغسل من الجنابه فریضتون و غسل المیت سنتون و تیمم بالآخر جائزون. حالا نحوه به اصطلاح این که چرا، چون این مقایسه‌ای که هست بین غسل جنابت و غسل میت هست، این دوتا با هم دیگه مقایسه شدن. اما خود غسل جنابت و وضو خب هر دوشون فریضن. حالا چرا غسل جنابت نیبت تیمم للآخر جایزون، یعنی اون نکتش کنه اهمیت غسل اهمیتش کنه از وضو بیشتر هست، اون حدث اکبره، اون حدث افقر است و دیگه از خارج باید دعیمش کرد که به اصطلاح اینا رو میگم در فقه الحدیثش اضافات اینجوری هم باید اضافه کرد. ولی نکته ای که میخوام تأکید کنم روش این بحث است که فریضه و سنت بودن، اهمیت فریضه و سنت رو بر سنت رو میرسونه که در مقام تضاقم فریضه مقدم میشه بر سنت. خب این عرض کنم این روایت و غیره. این هم روایت های دیگه است، حالا این صحیح سندشه. این مضمون تو روایت های دیگه هم اومده، روایت های دیگه هست، ولی این روایت عبدالرحمن ابن ابی نجران هست عن ابی الحسن علیه السلام که ظاهرن مراد امام کاظم علیه السلام هست که این صحیح سنده، ولی مشابه این مضمون تو روایت های دیگه هم هست که چیچی ارمنی اون هم همین مضمون رو نقل کرده که ولی اون از یه سندی گیر داره. ولی قرارم این نکته است که به هر حال سنت اهم از فریضه است و اینکه سنت بر فریضه مقدم است، فریضه بر سنت، سنت نمیتواند فریضه رو نقض کنه و ترک سهوی سنت فریضه رو از بین نمیبرد، این مستند به این نکته اهم و مهم بودن هست. حالا بحث این است که آیا صرف اهمیت منشأ می شود که ترک سهوی سنت مبطل عمل نباشه؟ پاسخ مطلع یعنی نکته عقلایی که اینجا وجود داره، آیا اون نکته عقلایی یک نکته عامه؟ به نظر میرسه اون نکته عقلایی نکته عام نیست، چون سنت در صورتی ترکش به فریضه لطمه وارد نمی کند که اون واجب ما ارتباطی مطلق نباشه. اگر دو تا واجب، یه واجب داریم ارتباطی، همه اجزا و شرایطش ارتباطیه، حتی در ظرف نسیان، در ظرف اضطرار، در همه این ظروف اینها ارتباطی باشه، خب واجب ارتباطی مجرد این که بعضی از اعتیش سنت باشه، فریضه باشه، اهم باشه، مهم باشه، تأثیر نداره. اهم و مهم در جایی تأثیر گذار هست که ارتباطیت واجب ولو در ظرف نسیان قطع بشه. این نکته باید ضمیمه بشه، یعنی بحث نفس سنت بودن. سنت قطعا تمام العله برای نقض فریضه نیست، یعنی سنت بودن و فریضه بودن تمام العله قطعا نیست، به دلیل اینکه نکته عقلایی دیگری حتما باید ضمیمه بشه و اون نکته این هست که موردش موردی باشه که این جزء ای که سنت هست جزئیت مطلقه نداشته باشه. شرطی که سنت هست شرطیت مطلقه نداشته باشه. اگه شرطیت مطلقه داشته باشه مجردی که سنت باشه منشأ نمیشه که مبطل نباشه. بنابراین ما این که آیا این شرطیت مطلقه هست، این جزئیت مطلقه است، از خارج باید استفاده کنیم. این حدیث از توش در نمیاد، مجرد سنت بودن ازش استفاده نمیشه که این سنت حتما باید به اصطلاح شرطیتش جزئیتش مقیده باشه. چیزی از توش در نمیاد.
وقت
سنت
جزء بر مرکب محسوب
شده،
وقت نه مرکب هست،
ولی
این جزء در ظرف اون واجب.
نه نکته توجه بفرمایید، بحث ما این هست که فرض این هست که این سنت در ظرف اختیار جزءه، در ظرف اختیار، در ظرف علم جزءه. ما میخواییم بگیم این جزئیتی که در ظرف علم است در ظرف نسیان وجود نداره. این که این جزئیت در ظرف علم هست و در ظرف غیر علم نیست، یک امر تعبدی محضه و ما قاعده لا تنقض سنت الفریضه به قرینه اینکه یک نکته ارتکازی رو میخواد بیان کنه، نه صرفا چون اگر بگید که این امر تعبدی هست، این که بگید تعبدی محض بودن خیلی خلاف ظاهره، این که بگید تعبدی محض محضه، نه، این سنت و فریضه بودن از باب مصداقی از مصادیق اهم و مهم فهمیده میشه. البته این که چی سنته چی فریضه هست و باید شرط تعیین کنه، و این که سنت که انه مهم است فریضه اهم است. مهم نمیتواند اهم را ترک، مهم نمیتواند اهم را از بین ببرد. همیشه اینجوریه؟ نه، در جایی این مطلب هست که شرطیت یا جزئیت اون سنت مطلقه نباشه، در ظرف عرض کنم نسیان وجود نداشته باشه. ولی اگر شرطیت در ظرف نسیان وجود داشته باشه، علل قاعده قاعدهش اقتضا میکنه مبطل باشه. و این نکته خودش منشأ میشه که یا ما الفلام از سنت و الفریضه رو الفلام عهد بفهمیم، یعنی از سنتی که در این موردی که خصوصیت این مورد این هست که جزئیت و شرطیت این اجزایی که غیر مستثنا هستند و الباقی تحت الاستثناء جزئیت و شرطیتشون مطلقه نیست، یا بفرمایید جزء الله هست، حکمت جعل هست، علت جعل نیست. خود
از سنت الله تن بود فریضه نفی نمی‌کنه
شرطیت
جزئیت مطلق رو الا
مخرج دلیل. نه، مدلیل چی دونه؟ نفس سنت بودن اقتضای همچین معنایی نداره. سنت یعنی اون چیزی که پیغمبر چیز کرده باشه، پیغمبر میتواند اون چیز رو جزئیات مطلقه داشته داده باشه، میتونه جزئیات مطلقه نداده باشه.
با همین ذیل مگه در نسیان نمیپذیرید که شرطیت؟
نه در مورد ما اینجوریه، ولی در کل موارد ما نمیتونیم بگیم نفس سنت در اینجا بله، سنت در این مورد بله، در صلات هم نه، حتی صلات به طور کلی هم نمیگیم، اجزا و شرایط صلات، نه رکعات صلات. در رکعات صلات هم با سنت و فریضه این مطلب شرطیت مطلقه داره، یعنی شخصی سهواً به جای 4 رکعت 2 رکعت بخواند نمازش باطله، به جای 4 رکعت 3 رکعت بخواند نمازش باطله، به دلیل اینکه عرض کنم خدمت شما نماز 2 رکعتی اون رکعت سوم و رکعت چهارم شرطیت مطلقه داره، حتی در ظرف نسیان، در اون ظرف هم شرطیت داره. اینکه کجا شرطیت داره و کجا شرطیت نداره، اون رو از خارج باید استفاده کرد و همین منشأ میشه که دیگه قاعده لا تنقض سنت الفریضه از قاعده بودن، این عبارت لا تنقض سنت الفریضه از قاعده بودن خارج بشه، هر جایی که تطبیق شد اون پیدا میشه که چنین هست. ظهور با توجه به این نکته دیگه ظهور نداره، اصلا این هست با توجه به این نکته، یعنی این که اشاره به امر ارتکازیه، اشاره بودن به امر ارتکازی و ظهور در جنس اینا با همدیگه چیز هستند، متکاثر هستند، ظهور در ارتکازی بودن و ظهور جنس بودن با همدیگه منشأ میشن دیگه ظهور در جنس بودن وجود نداشته باشه. این معناش این هست که یا الف لامش عهد است، یا بگی در مقام بیان جزء الله است، نمیدونم جزء اخیر علت تامه، چون گاهی اوقات استدلال در مقام بیان ما به الافتراق موارده، مثلا میگیم که مثلا عرض کنم یجوز و تقلید عن زیدن لانه اعلم، لانه اعلم معناش این نیست که هیچ شرط دیگه اینجا وجود نداره، چون مرد بودنش مثلا مفروننه، از این روایت دیگه نمیشه استفاده کرد که مرد بودن در جواز تقلید چیز نیست، چون مرد بودنش مفروننه. اون ما به الامتیاز زید از دیگران رو داریم بیان میکنیم، اون جزئی که بین زید و امر فرق هست، میگیم از زید میشه تقلید کرد، از امر نمیشه تقلید کرد، چون زید اعلمه، امر اعلم نیست. این معنیش این نیست که اعلمیت تمام العله است، میتواند جزء ممتازه این فرد از فرد دیگه باشه. بحث ما این هست، لا تنقض سنت الفریضه میتواند فارق بین این اجزا و اجزا دیگه رو بیان کنه، بگه چه فرقی هست بین مستثناها و باقی تحت الاستثناء، میگه مستثناها سنت هستند، فریضه هستند، مستثنا منها سنت هستند، نه اینکه سنت و فریضه تمام لله هست. یه نکته دیگه ای هست، اون اینه که در نماز از صلات لا تترک به حالن هست، و این نکته اینجا من زمینه بکنم، یه بحثی هست در مورد قاعده میسور، در مورد قاعده میسور، المیسور لا یسقط بالمعسور. خب یه صحبت هست که آیا قاعده میسور یک قاعده عقلایی هست یا قاعده عقلایی نیست. حاج آقا می‌فرمودن به هیچ وجه قاعده میسور قاعده عقلایی نیست، چون معنای قاعده میسور رو توجه بفرمایید، میسور به یه معنا عقلایی هست که اون مورد بحث نیست، در واجبات استقلالیه به من گفتن که مثلا به 10 تا فقیر کمک کنید، من به 10 تا نمیتونم کمک کنم، به 9 تاش میتونم کمک کنم، اینا هر کدوم چون ملاکای مستقل دارن، اینجور نیست که به اصطلاح کمک کردن به 9 تا فقیر با اصل کمک نکرد، با ترک بلمره کمک کردن مساوی باشه، نه، بحث در واجبات استقلالی نیست، بحث در واجبات ارتباطیه. صحبت سر اینه که یه شیئی که در ظرف قدرت اون 9 مثلا یک واجب 10 جزئی هست که وقتی من قدرت به جزء 10 دارم، آوردن 9 جزء با اینکه هیچی نیارم مساویه، فرض اینه که جزء دهم در ظرف قدرت شرطیت داره. میخواییم بگیم در ظرف عجز از شرطیت بیفته. آیا یک قاعده عقلایی هست که اون چیزی که در ظرف قدرت شرطیت داره در ظرف عجز دیگه شرطیت نداره؟ قطعا قاعده عقلایی نیست. یعنی قاعده میسور به طور کلی اصلا قاعده عقلایی نیست. بله در خصوص صلات از روایات استفاده میشه که میسور جعل شده، یعنی این قاعده میسور در خصوص صلات وجود داره. علتش اینه که صلات کنه از صلات لا تتک به حالن، نمیدونم امثال این تعبیرات، خودش نشانگر این هست که اگر صلات کامل وجود نداشت، صلات ناقص چیز داره، ملاک داره. معنای از صلات لا تتک به حالن و اینجور چیزها خودش معناش این هست که شرطیت این اجزا در مطلقه نیست، در ظرف قدرت اینا شرطیت دارن. خب بحث این هست که در واقع این روایت میخواد این نکته رو بیان کنه که این که شرطیت به اصطلاح در بعضی موارد مطلق است، در بعضی موارد مقید است، این بستگی داره که مثلا سنت باشه یا فریضه باشه. این که به طور کلی هر چی سنت باشه این شرطیت مقید داشته باشه اصلا اولایی نیست. در خصوص صلات این مطلب به دلیل اینکه از لا تتک صلات با حالن و امثال اینا وجود داره و قاعده میسور هست، اون ذهنیت وجود داره که این صلات لا تتک با حالن و شرطیت مطلقه ندارد و اجزاء عمل ناقصش هم خودش ولو در بعضی از فروض ذات و ملاک هست، ذو ملاک هست. اما این که به طور کلی هر چیزی که سنت بود باشه، نفس سنت بودن منشأ بشه که در با نسیان او چیزش از بین بره، این اصلا عقلایی نیست. این مطلب این دکتر هم رحیم حالا بعد یه توضیح در ادامه هم عرض میکنم. اون چیزی که مجموعاً از روایت‌های فارقه بین سنت و فریضه استفاده میشه اون اینه که سنت در رتبه فریضه نیست و در احکام شرعی بین سنت و فریضه فرق‌هایی که بین سنت و فریضه هست این فرق‌ها هست. این فرق‌ها فل جمله بین سنت و فریضه در موارد مختلف هست، اما کجا کدوم فرق هست کجا کدوم فرق نیست اینا رو باید از خارج استفاده کرد. ببینید گاهی اوقات سنت بودن منشأ می شود که در ظرف نسیان اون سنت از شرطیت و جزئیت بیفته، که این بحث لاتوات از اون قسم هست. این اون چیزی که با دلیل لایم در صلاته، اون هم اجزا و شرائط نه رکعات. یک، گاهی اوقات تفاوت سنت و فریضه، البته یه تفاوت کلی در تمام موارد بین سنت و فریضه هست که سنت به اهمیت فریضه نیست، فریضه اهمه. البته این اهم بودن فریضه از سنت هم در جایی هست که از یک سنخ باشن ها. یعنی ما فرض کنید وضوی غسل میت رو با غسل جنابتی که مقایسه میکنیم میگیم غسل جنابت فریضه است، غسل میت سنته، پس غسل جنابت مقدمه بر فریضه است. ولی حالا فرض کنید غسل جنابت با وقوف بین عرفات، وقوف عرفات سنته در روایات، غسل جنابت فریضه است، آیا اون رو هم یه چیزی که هم دیگه ربطی ندارن؟ شخص باید یا غسل جنابت بکنه یا میتونه تیمم کنه به چیز برسه. علاوه قاعده فتوام باید همین باشه که طرف به اصطلاح تیمم کنه و نماز چیز کنه بره وقوف عرفات رو درک کنه. مجرد این که وقوف به عرفات سنت هست، غسل جنابت فریضه هست، تقدیم سنت به فریضه به سنتی که از دو سنخ هستن به هم دیگه از جهت جنس و نوع و همه این چیزا متفاوت هستن اقتضا نمی کنه، چیزی که از یک سنخ و از یک سنف هستن اونها رو میشه این مطلب استفاده کرد که فریضه اهم هست سنت همسنخ خودش. حالا این که سنت بر فریضه اهم هست یک تأثیراتی داره، یکی از تأثیراتش یعنی حالا نفس اهم بودن تأثیرات رو نداره ولی یک سری احکامی سنت و فریضه دارن، اما این احکام هیچ کدوم کلی نیست، هر کدوم در یه موردیه. یکی این که سنت در ظرف نسیان شرطیت مطلقه پیدا نمی کنه، شرطیتش ساقط میشه، جزئیتش ساقط میشه، این موردی که در حدیث رفع است. یه مورد این هست که سنت در بعضی موارد ساقط میشه، نه بحث نسیان، در بعضی مواردی که سخت هست مثل رکعت دوم سوم سوم و چهارم نماز، تو روایت هست که در مسافرت که سخته شارع مقدس رکعت سوم و چهارم رو ساقط کرده، دو رکعتی نماز رو جعل کرده. این به خاطر است که رکعت سوم و چهارم سنته ولی رکعت اول و دوم فریضه است. اینم دو جهت. جهت سوم این که در فریضه باید با یقین ادا بشه، فرض الله لا یؤدا بالتثنی، شک در رکعته اول و دوم مبطله ولی شک در رکعته سوم و چهارم مبطل نیست. این به خاطر همین سنت و فریضه بودنشه. این نکته سوم. نکته چهارم این هست که در ظرف اضطرار سنت احیانا از وجوب میفته. حالا اونم شاید از مصادیق همون قسم قبلی، خصوص ظرف اضطرار به طور کلی نه یک اضطرار خاص. رمی چیز عرض کنم خدمت شما، وقوف به عرفه، کسی که نتواند وقوف عرفه رو درک کند، نه اختیاریش و نه اضطراریش رو نتونه درک کنه، این حجش صحیحه به شرطی که وقوف به مشعر رو درک کنه. درک وقوف مشعر ولو ان اضطرارن، کسی که وقوف مشعر رو مطلقا درک نکنه، نه اختیاریش و نه اضطراری، قطعا حجش باطله. ولی کسی که وقوف مشعر رو لاضطرارن، وقوف عرفات رو لاضطرارن به اصطلاح درک نکنه باطل نیست. این هم یه نکته دیگه عرض کنم. یه نکته دیگه هم بود که تفاوت بین از بعضی روایات استفاده میشه که سنت میگه کسی که سنت رو تا حد امکان باید شخص به جا بیاره، بازم به این میگه رمی جمرات، کسی که طواف رو فراموش کرده تا جایی که امکان داره باید برگرده، ولی رمی جمرات این مطلب نیست که باید حتما برگرده. با اینا رفته حالا تو وطن رسیده اون یه بحث دیگه است، ولی نه از مکه خارج شده باشه برای طواف باید برگرده، این فرق. ولی در رمی جمرات اینجور نیست، لازم نیست برگرده، نه حالا یا نایب میگیره یا اصلا ممکنه ساعتش هم ثابت بشه و امثال اینها ممکنه. یه تعبیری اون روایت داره، من تعبیر رو درست نفهمیدم، اینو حالا میخواستم مراجعه کنم. میگه طواف، کسی که طواف رو چیز کرده باید برگرده، رمی جمرات اینجور نیست، لأن رمی الجمرات سنتون و طواف فریضتون. بینه نمیدونم در مورد رمی جمرات اصلا وقتی رفت دیگه اصلا لازم نیست رمی کنه یا لازم نیست خودش برگرده، میتونه نایب بگیره. اون تعتور خود اون روایت چیزی نبود که علی تقدیر این مقدار ازش استفاده میشه که رمی جمرات بازگشت خودش لازم نیست، برخلاف طواف که تا جایی که امکان داره باید خودش برگرده و طواف رو انجام بده. این تفاوت ها، حالا این تفاوت ها در کجا این خاصیت ظاهر میشه، در کجا اون خاصیت ظاهر میشه، در کجا اون خاصیت ظاهر میشه، اینا رو باید روایات بیان کنه. اون چیزی که فل جمله استفاده میشه اهم بودن فریضه سنته. این اهم بودن خودش تو در قالب احکام مختلف بروز میده و اینکه هر حکم در چه موردی هست باید روایت خاصه داشته باشی. اینه که به نظر میرسه که قاعده لا تنقض سنت الفریضه اصلا، یعنی این عبارت اصلا به عنوان یک قاعده فقهی نمیتوانیم به اون نگاه کنیم. در هر مورد نحوه تطبیق سنت و فریضه بودن و نحوه تطبیق سنت و فریضه بودن در تغییر حکم رو خود ائمه باید بیان کنن و ما نمیتوانیم خودمان به طور به عنوان یک قاعده عام مطلب رو تمام کنیم. این هم این مطلب. حالا بحث گذشته یه انشالله شنبه یه توضیح هم در مورد اون قسمت دوم قضیه میدم که آیا حالا اگر ما که گفتیم اصلا این قاعده لا تنقض سنت الفریضه، این عرض کنم خدمت شما این قاعده فقهی نیست. حالا که قاعده فقه، اگر قاعده فقهی باشد نحوه تطبیقش بر موارد چجوری، یعنی اون بحثی که شهیدی روش تأکید میکنن اون رو هم شنبه انشاءالله من توضیح بدم. از این بحث عبور میکنم. این بحث های سنت و فریضه رو تطبیقاتش و امثال اینها خیلی بحث داره. من خواستم چکیده کل این بحث رو جمع کرده باشم، اگر خدا توفیق بشه لاتعاد رو بخوایم بحث کنیم تفصیل ریزکاری ها و تطبیقات این قاعده رو اونجا خواهم آورد انشاءالله اگر توفیق داشته باشه. ولی در حد اجمالی که بحث بهش اشاره کرده باشم و بعضی از کلمات آقای علما رو در این بحث اشاره میکنم و شنبه انشاءالله بحث رو جمع خواهم کرد. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.
معاویه بن عمان استعدوا عن رجل نسی طواف النساء حتی رجع الى اهله قال لا تحل له النساء حتی یزور البیت فان هو معتر فلیغزه ولیه او غیره فاما ما دام حیا فلا یسلب ان یغزا فان نسی الجمار فلیس بسواء ان الرمی سنه و طواف فریضه.
یه فرقی هم دیگه ممکنه اینجا همین باشه، یکشون قضا داره یکشون قضا نداره، این عبارت ممکنه ناظر به این جهت باشه. من این روایت رو و ممکنه اینو چون در مورد رمی جمار چطوره توی روایتش توضیح نداده، فقط در مورد طواف گفته طواف رو باید خودش بیاد نمیدونم حالا ولو بل بدل و اگرم نشد باید قضا بشه چی بشه، حتی هم اگر از دنیا هم رفت باید قضا بشه و امثال اینها. و تا زمانی که حیم هست اگه خودش امکان پذیر هست و امثال اینها باید خودش بیاد، به خلاف رمی مثلا جمار اون به هر حال اون احکام طواف رو نداره، اما کدومش رو نداره این عبارت رو باید با روایت دیگه مطلبش رو من یادم نبود من فتوا چیه امثال اینها. این روایت رو که دیدم اشاره به همین روایت داشتم که نسبت به رمی جمرات نگفته رمی جمرات چه خاصیتی داره.
طهارت و شرط وقوف عرفات نمیتونن
آقای در هیچ دیگه بحث طهارت نیست که
نه مثال زدید که مثلا گفتید
غسل جنابت و وقوف عرفات
نه بحث این هست که خودش غسل جنابت به گردنش واجب هست اگه بخواد غسل جنابت الان آب نداره
وقوف نمیتونه بکنه،
الان دیگه نمیتونه وقوف کنه،
بعد
بره چیز کنه این آیا باید صبر کنه آب پیدا کنه یا باید بره وقوفشو درک کنه، ظاهرا نمیتونیم اون چیز بحث بعد این